صفحه 5 مقدمه مترجم. آنچه را سلمان می داند اگر ابوذر می دانست کافر می شد. پیغمبر اسلام. در سخن بشر جمله‌ای بدین سرشاری و توانایی به سختی می توان یافت. یک سو ابوذر است یار گرانی پیغمبر که در ملکوت آسمان ها از زمین نامورتر است، و در سوی دیگر سلمان، و در میان این دو کلمه گران، کفر. بسیار ساده لوحانه است اگر بگوییم که محمد می‌خواسته است بگوید چون ابوذر اندیشه‌ای بلند و دلی بزرگ نداشته است، اسلام را آنچنان که پسند و پذیرای وی است بدو نمایاندیم، نه آنچنان که هست. چه گذشته از آن که چون این فریبی شایسته مقام محمد نیست، بیان آشکارای آن از خردمندی و مصلحت اندیشی عادی نیز بدور است. پایگاه این سخن برتر از این پندار هاست. اجازه بدهید برای دست یافتن به این معنی اندکی به جستجو بپردازیم. ابتدا باید دو چیز را از یکدیگر باز شناسیم، یکی انسان را و دیگری آنچه را انسان بدان می اندیشد و آگاهی می یابد، به تعبیر علما عالم را و معلوم را. نکته دیگر این که باید دو معنی عمق و بعد را از هم جدا کرد و به هر یک جدا اندیشید. جانورانی هستند که دو بعد را بیشتر در نمی‌یابند، طول را و عرض را. خزندگان چنینند. ما سه بعد را از یک شی درک می‌کنیم. هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که شماره ابعاد را در طبیعت به سه بعد طول، عرض، ارتفاع منحصر بدانیم. به چه علت یک شی بیشتر از سه بعد ندارد؟ شاید شماره ابعاد یک شی متعدد باشد و شاید هم نیز بی نهایت. آری بی نهایت، از حسی سخن می گوییم نه از عقل. ما از پنج روزنه به بیرون می نگریم. اگر روزنه دیگری می بود چیزهای دیگری نیز می دیدیم. یک معنی ممکن است عمیق باشد اما یک بعدی، و برعکس ممکن است ساده باشد اما چند بعدی. این سخن مولانا سخت عمیق است اما یک بعد بیشتر ندارد. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. آن که این سخن را می‌فهمد یک معنی را دریافته، و آن که آن یک معنی را در نیابد هیچ چیز دستگیرش نشده است، و چه بسا آن را نادرست و مسخره انگارد. اما این سخن وی نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. یک بودش همان است که نی داستان چوپان خونین دل و تنها و غمگینی را حکایت می کند. ناله هایش ناله های عشق است و بیانش بیان درد. اما در بود دیگرش نه نی در کار است و نه نیزنی و نه عشقی و نه خون دلی. داستان دیگری است، انسان است که ناله می کند از اصل خیش دور مانده، و به این سو افلاطون است می اندیشد، در آن سو مجنون است می نالد. حافظ خودمان بهتر از شاعران دست دوم غزل نمی سراید. سخنش طرز سخن خواجو دارد و به روشنی می توان دریافت که کلمات و تعبیرات در پنجه توانای سعدی استاد سخن رامترند. با این همه حافظ کجا و سلمان، خواجو و حتی سعدی و فردوسی کجا؟ چرا؟ چون سخن حافظ چند لایه است، و از طرف دیگر آن که لایه روینش را می‌بیند نمی‌تواند لایه زیرش را بر آن قیاس کند. چه لایه‌ها با یکدیگر نه تنها همانند نیستند، بلکه گاه به طریق شگفت‌انگیز از یکدیگر دور است، گاه نیز با هم متضاد. درباره بیان حافظ میتوان سخنی را که هانری برگسون راجع به فلسفه دکارت میگوید گفت که اثر وی همچون طبیعت است، هرچه در آن بیشتر فرو رویم و هر برش تازه‌ای که بدان دهیم چیز تازه‌ای می‌یابیم. به این سخن بیاندیشید که چه اندازه عادی گفته است و چه اندازه غیر عادی است. فرشته‌ای بودم و آدم مرا از فردوس برین دیر خرابات آورد، و در این دیر خراب سایه طوبا و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم. از یک گوشه که بدیم سخن می نگریم، انسان فرو افتاده از بهشت را می بینیم که چشمش به زلف طرار و چشم دل شکاری افتاده و عشقی زرومند آتش در پیرهنش زده و سخت پاگیرش ساخته است. صفحه 8. آنچنان که گذشتش را فراموش کرده و چنان در سر کوی زیبایی و افسونگر و فریبکار گرفتار و خود باخته شده که سایه طوبا و نوازش های حور و لب کوثر را و آن فضای گلشن قدس را هم از یاد برده است. جامان را عوض می کنیم و از گوشه دیگری می بینیم. داستان دیگری می خوانیم. انسان است از بهشت رانده و در این بلاگاه پر محنت افتاده. اینجا در آتش‌های گوناگون امتحان که شاهزاده ناز پرورده تنعم را بودا می کند، گداخته شده و پخته، آب دیده و بلند پرواز گشته. مرغی که همواره آرزوی بازگشت به آشیانه بلند و به فضای عالم قدس را که از آنجا رانده شده بود در سر داشت، دیگر امروز پرواز که می کند از آشیانه اصلیش برتر و بیشتر اوج می گیرد. نه ترسوست و نه طماع، نه از لهیب دوزخ بیم دارد و نه از نعیم بهشت به هوس می آید. ربانیست عاشق خدا، خدا را می پرستد به خاطر خدا و به خاطر پرستش. مزد نمی خواهد، می خواهد در آستانه او بمیرد تا در کنار او آرام گیرد. همچو جان بی خنده و بی گریه می شود و طبیعی است که سایه طوبا و دلجوی حور و لب حوض همه را پاک فراموش می کند. سخنشناسان خودمان به این نکته اشاره کردند که گفتند بیان هنرمندانه آن است که در آن یذهب الذهن الصامه ای مذهب ممکن. انسان‌ها نیز همچون معانی و همچون اشیاء و طبیعت چنینند. آندره ژید نویسنده متفکر و نامور فرانسوی مسلول شد و اطباء زندگی وی را بسیار کوتاه پیش بینی کردند. رنگ‌ها، گرمی‌ها و شگفتی‌های این جهان او را نمی‌توانست سرگرم کند و نیرو بخشد. به معانی و مفاهیم آن جهان نیز چندان آشنایی و بستگی نداشت که از آنجا برای روح و اعصاب و جسم ناتوانش توان و مایه گیرد. پاریس را با همه جلال و تنوع و تمدنش ترک گفت و به الجزایر رفت. سرزمین آفتاب و صحرا، آنجا که طبیعت کمتر با دستکاری های انسان مسخ شده است. آنجا به نبوغ خود برای دو چشمش دو نگاه ساخت. دو نگاهی تازه که بعدی تازه می توانند دید. در همه چیز، در قیافه خاک، میوه، جامهای ظریف بلورین، جامهای زخیم گلین، در خوابی بر بستری حریر، در خوابی بر روی گندمزارها و علفها، در جاده های آراسته‌ای که با نورهای مهتابی در خلوت روشن است و در جاده های پرپیچ و خمی که در بطن کوهستانی بدوی و غریب گم می شود. وی آنچه را با این دو نگاه جدیدش در همین زمین و آسمان خودمان که هیچ چیز تازه به چشم ما نمی آید دیده، حکایت کرده است. نامی که بدان داده می شود فاخرج بهی من الثمرات رزقاً لکم. آندره ژید به ما می آموزد که برای یافتن بعدی یا بعدهای دیگر در این هستی بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد، نه در آنچه بدان می نگری. کارهای علمی لوی برویل، جامعه شناس بزرگ فرانسوی، در روشن کردن این مسئله که انسانها نیز ممکن است چند بودی باشند کمک بسیار می کند. وی در آثار چندی که راجع به روح و مغز و منطق اقوام بدوی نگاشته است و ثمره مشاهدات و تجربیات عینی و علمی شخص خود اوست، به این نتیجه رسیده است که انسانها را نباید به متمدن و بدوی تقسیم کرد. نباید گفت تفکر و استدلال و ادراک در انسان متمدن شکل تکامل یافته احساس و فهم غریزی و ابتدایی انسانهای بدوی است. وی با مهارت شگفت‌انگیزی نشان داده است که اساساً از نظر جامعه شناسی بشری باید معتقد شد که انسانها به دو دسته مجزا تقسیم می‌شوند. ملاک این تقسیم بندی نه خط است و نه تقسیم کار، نه ایجاد حس فردیت، نه زندگی زراعتی و نه صنایع دستی. ملاک منطق است. هر یک از این دو گروه دو منطق جداگانه دارد. بعد از این برای اینکه دشمن خود را به خاک بنشاند نیازی نمی‌بیند که او را بیابد و در غیبت او نیز می‌تواند او را با تیر بزند. تنها کافی است حضور وی را در نقطه‌ای که در تیر رسش باشد فرض کند. نباید گفت متمدن دارای منطق است و تفکر بدوی و نگاه و شناخت وی منطقی نیست، بلکه آن نیز منطقی است دیگر، نه ما قبل منطق ما بلکه در کنار منطق ما. بهتر است بنا به اصطلاح پارتو جامعه شناس ایتالیایی فرق گذاشت میان سه مفهوم منطقی، ضد منطقی و نامنطقی. بسیاری از معانی در میان انسانهای متمدن نیز هست که منطقی نیست، غیر منطقی نیز نیست، بلکه نامنطقی است و به اصطلاح لوی پرویل منطبق بر منطق دیگری است. نیچه، نابغه بزرگ آلمانی، برای دفاع از یک اسب گاری خود را فدا می کند و می میرد و این عمل شگفت‌انگیز در میان همه مردم جهان فوق‌العاده قهرمانی و انسانی تلقی می شود و در عظمت آن کسی شک ندارد. اما در این هم نباید کسی شک کند که این عمل یعنی نابود شدن یک نابغه انسانی به خاطر حفظ یک رأس اسب با حساب و مصلحت و عقل و منطق متمدن جور نیست. اسپنسر مردم شناس معروف در همین جا می گوید اقوام بدوی ادراکاتی دارند که ما از آنها محرومیم. یک روز در جزیره‌ای که اولین اروپایی پا بدان جا نهاده بود من بودم و حالات و عادات و رسوم قبیله در برابرم زانو زد، در حالی که آثار غم و همدردی شدیدی در چشم‌ها و حرکاتش نمودار بود خبر فوت مادرم را به من داد و تسلیت گفت. من یکی خوردم ولی بلافاصله ملتفت شدم که چنین چیزی ممکن نیست. چه تنها ارتباط این جزیره به خارج همان قایق موتوری است که هفته یک بار می‌آید مایحتاج مرا می‌آورد و نامه‌های مرا می‌دهد و می‌گیرد و این بومی نه سواد دارد و زبان دیگری را می فهمد و نه با دنیای خارج، آن هم ملت من و خانواده من، ارتباط دارد. از او ظاهراً سپاسگزاری کردم و خود را نیمه غمگین نشان دادم و او با چالاکی تمام از برابرم برخاست و رفت. در چندین قدمی من به شکل خاصی که در آنجا علامت سوگواری و عذاب بود رو به جهت مشخصی نشست و سکوت کرد و من پس از چند دقیقه ماجرا را فراموش کردم. چند روز بعد در میان نامه‌هایی که قایق مخصوص من آورده بود تلگرافی بود که خبر مرگ مادرم را در همان روزی که خدمتگزار من اعلام کرده بود اطلاع می‌داد. گسترش وسیع ادراک عقلی در تمدن پیچیده و فشرده کنونی جا را برای نمو و فعالیت ادراک غیر عقلی انسان که به شهادت تاریخ علم و سرگذشت افکار و عقاید گذشته قدرت فراوانی داشته است تنگ کرده و انسان امروز با دور شدن از طبیعت و اعتزال در حصارهای ضخیم و بلند صنعت، علم و روابط پیچیده و سردرگم اجتماعی و تقسیم بیمارگونه و سرآور کار و انحصار فعالیت‌های معنوی به قوای دماغی، استعدادی را که در درک و فهم یک نوع از مفاهیم و معانی خاص داشته است از دست داده و یا لااقل در او بسیار ضعیف گشته است. بنابر اصطلاح دانیل بارس، نویسنده فرانسوی، صاحب آن جمله سخت، زیبا و جاندار، روشن فکران کسانی هستند که فطرت را از دست دادند، بیان که بتوانند شعور را جانشینان کنند. خیلی نیمه روشن فکرانه خواهد بود اگر بدون اطلاع کافی و بررسی عمیقانه، تنها با شانه بالا انداختن و خم احمقانه به ابرو دادن همه عقاید و تجربیات غیر علمی قدما و کلیه آثار شگفت‌انگیز و اسرارآمیزی را که به نام علوم غریبه وجود دارد به دور اندازیم و بدان نیندیشیم. اختلاف زاویه دید و جهت بینش نه تنها در افراد هست بلکه در ملت‌ها و نژادها نیز وجود دارد. نیکلسون می‌گوید هنر و ادب سامی به جزئیات و واحدها متوجه است و هنر و ادب آریایی به کلیات و پیکره ها. سامی ها درخت را می‌بینند، جنگل را نمی‌بینند. نظریه اتمیست که آقای گیب در زمینه طرز دید اسلامی بیان داشته است متوجه همین نکته است. و از این روست که می‌بینیم معانی و بیان بدی و نقد و شعر عرب همه متوجه کلمات، تشبیهات، تعبیرات، کنایات، مجازات و غیره است. کمتر یک اثر را به طور کلی می‌رسند. آن همه که در فصاحت و بلاغت قرآن مفسران گفتند غالباً راجع به جزئیات است. مثلا سبک پرورش و پرداخت داستان یوسف در قرآن و زیبایی و هنری که در آن است و یا تمام پیکره قرآن به عنوان یک اثر پیوسته مراد و مقصود کمتر بررسی شده است و به طبع از همین روش خرده‌رسی ما آثار ادبی خود را در فارسی نیز به خوبی نتوانستیم بشناسیم. چه اگر این آثار را در جامعه کلیش نقد می کردیم شاید می دیدیم که مثلا گلستان سعدی ساختمانی با آجرهای زرین تا چقدر انحراف دارد و کجیها و زشتیهایش کجاست؟ مثنوی معنوی که با آجرها و مصالح ساختمانی متوسطی بنا شده است تا چه اندازه بنای استوار و درست و کارآمد است؟ نکته دیگری که باید یادآوری کرد این است که اختلاف زاویه دید و نیز اختلاف ابعاد، معانی و اشیا در افراد و نیز در اجتماعات مختلف مختلف است. زمان نیز خود عامل توانایی در تغییر این زوایا و ابعاد به شمار می آید. بنابراین همان که در روش شناسی علمی از آن به روش دیاچرونیکو و آن دیاچرونیکو تعبیر می کنند، زمان نه تنها زوایای دید، ابعاد ادراک و احساس را تغییر می‌دهد، بلکه ارزش‌ها، سلیقه‌ها، حساسیت‌ها و ذائقه‌ها و شامه‌ها را نیز بی‌رحمانه می‌کشد و می‌زایاند. و از این رو نه تنها جهان عناصر، بلکه با سرانگشت توانا و خستگی نشناس زمان، عالم و افکار و عواطف نیز محل کون و فساد دائمی است. تاریخ اسلام و مذاهب بسیار متعددی که در دامن آن زاییده شده است و هر روز نیز زاییده می شود، گرچه در زمان معاصر اختلافات مذهبی جدیدی که در متن جامعه های اسلامی روی می دهد به عللی که در اینجا نمی توان برشمرد و اسامی مشخص خوانده نمی شود، برای اندیشه هایی که تنها راه راسته نه راست را در میابند و فقط آنچه را مسطح است، عریان و صریح میبینند، بسیار شگفت‌انگیز است. آنچه که در تاریخ اسلام میبینیم، تشیع، مقصود همه مکاتب مختلف تشیع است. درست است که از نظر سیاسی زائیده اختلاف بر سر یک مسئله سیاسی یعنی طرفداری علی برای احراز زمامداری بوده است، ولی از نظر جامعه شناسی موضوع بسیار پیچیده تر از آن است. چون این نمی نمایاند که از همان آغاز اختلاف دیدها و فهم ابعاد مختلف کلام وی یا پایه‌ای اختلافات پیشوایان اسلام، اسامی مذهبی را که دنبالش در طول زمان کشیده می شود و از هر پیجستی شاخه های متعددتری می روید گذاشته است. گفته هایی از قبیل الطرق الالله به عدد نفوس الخلائق یا کلم الناس و علا قدر عقولهم و آن همه روایاتی که صراحت دارد که قرآن دارای چند بطن است و هر بطن آن دارای چند بطن، نشانه های آن است که پیشوایان اسلام شناخت درستی نسبت به تعدد ابعاد در ادراک و نیز در اشیا و معانی داشتند. یک چنین بافت در هم و چند لایه‌ای که فکر اسلامی دارد بدان این مزیت را بخشیده است که در طول زمان با همه دگرگونی ها و زیر و زبرهایش و علارغم تغییر در علم، در ذوق، در روحیه و در ارزش ها وی می تواند یک بطن خود را در برابر هر زمانی باز کند و یک بعد از معانیش را نشان دهد. صفحه 17 مطالعه مزاهی مختلف اسلامی کاملا می نمایاند که چگونه دانشمندان گوناگون که هر یک نسبت به دیگری در دورترین فاصله های فکری و اعتقادی بوده است و حتی روش های متناقض با دیگری داشته است، همه به راحتی توانستند احتیاجات معنوی و فکری و اخلاقی خود را با قرآن برآورده کنند. بررسی زبان اسلام این احساس را در آدمی به وجود می آورد که در زیر ظاهری که به چشمهای یک بعدی می آید طبقات متراکم و متعددی وجود دارد که برای دیدن آنها باید نگاه های دیگری داشت و شاید آنچه در اسلام عرفان نام دارد صرف نظر از کجیهایی که در میان برخی از عرفاست، عبارت باشد از کوششی که تیز بینان و ژرف نگران خواستند رویه‌ها را بشکافند و به اندرون اسرارآمیز ثروتمند کلمات و تعبیرات و اشارات پا گذارند و یا به اصطلاح سمبول‌ها را، گرچه آنچه من بعداً می‌گیرم با سمبول و سمبولیزه یعنی مدلول سمبول فرق دارد، چه سمبول تنها علامت است و خود مستقلاً واقعیت یا حقیقت ندارد، کنار زنند و در ماورای آن به افق‌های تازه و سرزمین‌های بدی برسند. نماز یکی از آن نمونه‌های چند بعدی است. فقیه یک رویه آن را می‌بیند، جامعه شناس رویه دیگر آن را، روانشناس رویه دیگر آن را، عارف رویه دیگر آن را. اینجاست که مولوی در حسرت از این که برایش میسر نشده است که آن بعد پنهانتر نماز را احساس کند، این جمله سخت زیبا را با افسوس میگوید. که چون نماز عشاق میسر نشد، به نماز عشا پرداختیم. از اینجاست که میتوان گفت تصادفی نیست که زبان همه ادیان و به خصوص اسلام سمبولیک است و این حقیقتی است بسیار بزرگ و در خور تعقل.